أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجود مقدس امام هادی علیه السلام دومین امامی است که در کودکی به امامت رسید و در جوانی حدود 40-42 سال داشتند که در شهر سامرا به شهادت رسیدند. از وجود مقدس امام هادی علیه السلام آثاری به ما رسیده که یکی از اونها همین زیارت جامعه کبیره است که در همه حرمها خوانده می شود و شناخت نامه ائمه است، معرفی سجایا و صفات و ویژگی های ائمه اطهار است. اثر دیگری که از امام هادی رسیده زیارت غدیر است. خوب است تو مفاتیح یک بار زیارت غدیر امام هادی رو ببینید، زیارتی که روز عید غدیر خود امام در کنار حرم جدشون امیر المومنین قرائت کردند. و من ندیدم در زیارات امیر المومنین زیارتی به این جامعی و کاملی که یک دوره استدلال بر امامت و ولایت و استناد به آیات قرآن کریم در مسئله امامت و ولایت امیر المومنین علیه السلام است. من ابتدا امشب یه فراز کوتاهی رو از جامعه کبیره خدمتتون عرض میکنم و دو سه تا داستان به مناسبت این فراز از زندگی امام هادی میگم. بعد انشاءالله یه اشارهی خواهم کرد در بخش دوم عرایزم به وضعیت دوران امام هادی و حوادث و وقایعی که در زمان ایشون بود. عزیزان من، دوستان و برادران و خواهرانی که کنار حرم امام رضا موفقید به خواندن زیارت جامعه کبیره، در اواخر زیارت جامعه این جمله رو میگیم: ان ذکر الخیر. هر جا که صحبت از خیر و خوبی و نیکی باشه، کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. اهل بیت ما هر کجا صحبت از خیر و نیکی و خوبی باشه، شما اول خیرید، اصل خیرید، فرع خیرید، آخر خیرید، معدن خیرید و نهایت خیرید. یعنی چی؟ شما عزیزان ببینید، قرآن می‌فرماید کار خیر یه ذره‌ش هم میمانه، کار شرم یک ذره‌ش اثرش رو نشون میده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. جای دیگه می‌فرماید و ما تفعلوا من خیر تجدو. هر که کار خیر و نیک انجام بده از بین نمیره، خیر و نیکی و کار خوب رو میابد. عزیزان من، خیر یعنی چی؟ خیر یعنی نیکی. حالا یه وقت این نیکی به مردمه، یه وقت به زن و بچه است، یه وقت به خود آدمه. خیر به کی میگن؟ خیر به کسی میگن که همیشه میگرده کار خوب انجام بده، حرف خوب بزنه، مطلب خوب بنویسه، جلسه خوب بگیره، با بار از رو دوش مردم برداره، به خودش خیر برسونه. به عبارت دیگر خیر رسانی تجیهشه، اخلاقشه، روششه. قرآن کریم می‌فرماید مردم چند دستن. یک، اشحت علی الخیر، بعضی از کار خیر بدشون میاد. اصلا از خیر عبدالملک مروان میگه من از نماز بدم میاد، دست خودم نیست، من از طواف بدم میاد. انقدر گناه کرده بود و انقدر این قلب دیگه کدورت گرفته بود و قساوت که میگو من اصلا از طواف بدم میاد، اومده بود مکه حال طواف نداشت، من از کار خوب بدم میاد، اصلا دوست ندارم. خب اینا رو میگن اشحت علی الخیر، شوه با هی جیمی به این معنا، یعنی کسایی که بخل دارن به کار خیر. تا یه جایی صحبت خیر میشه سرشو پایین میندازه، تا یه جایی صحبت نیکی و خدمت میشه راشو میکشه میره. خب یه قسم آدمه دیگه، بعضی ها اینطور. دسته دوم بدتره. قرآن میفرماید مناء للخیر، نه از خیر بدش میاد، جلو دیگران هم میگیره. مناء تو سوره قلمه، یعنی کسانی که مانع کار خیر، خودش که مسجد نمیره شما را هم نمیذاره بره، خودش که اعتیاد داره جوون شما را هم معتاد میکنه، خودش که پول نمیده به فقرا دست شما را هم میگیره آقا کمک نکن. مناء للخیر داشتیم، کسایی که زمان پیغمبر خودش تو جبهه کفر بود، رفیقش هم دعوت میکرد، برادرش هم دعوت میکرد. تو کربلا عمرو ابن قرزه تو سپاه امام حسین بوده، داداشش علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد، اومده بود هی تلاش میکرد برادرش هم بکشه تو سپاه عمر سعد، گفت بیا برای چی رفتی پیش امام حسین. اینا رو میگن مناء للخیر، نه خودش زیارت نمیره شما رو هم نمیذاره، نه خودش مسجد نمیره شما رو هم نمیذاره. و امان از آدمایی که مناء خیرن. خدا به پیغمبرش تو سوره قلم نگاه کنید میگه پیغمبر حرف 9 گروه رو گوش نده، لا تطع، دنبال رو 9 گروه نباش، لا تطع کل حلاف مهین حماز. حالا من 9تاشو نمیخوام بگم، قرآن نگاه کنید سوره قلم. یکیش اینه مناع للخیر، پیغمبر یکی از اونایی که مواظب باش تو زندگیت دنبالشون نری و اینا تأثیر نذارن رو زندگی، کسایی هن که مانع خیرن. وقت آدم ها قیامت میفهمن میگن کاش با اینا رفیق نمیشد. قرآن میگه هر گروهی که وارد جهنم میشه اینجور آدم ها رو لعنت میکنه، میگه تو ما رو بیچاره کردی، تو ما رو بد. مثل شیطان دیگه، شیطان خودش مناع خیره، نه خودش سجده نکرد آدم ابوالبشر هم تحریک کرد، نه خودش خلاف کرد مردم هم میگه خلاف کنید. ولذا این است که دسته اول خودش خیر انجام نمیده، نماز نمیاد، کمک نمیکنه. دسته دوم شما رو هم بی نماز میکنه، شما را هم معتاد میکنه، شما را هم فاسد میکنه. اما دسته سوم خوب دقت کنید، قرآن میفرماید یسارعون فی الخیرات، میدون دنبال کار خیر. یسارعون از سرعت میاد. حضرت زکریا رو خدا تو قرآن میخواد معرفی کنه و یحیی رو میفرماید کانوا یسارعون فی الخیرات، میدویدن دنبال خیر. اصلا دیدی آقا بعضیا سفره میندازی پا میشه کمک میکنه، عروسی کمک میکنه، اعزاز کمک میکنه، تشت جنازه اصلا میگن آقا فلانی دستش به خیر. بعضیا اینطوره میگه دستش اصلا نمیتونه بشینه، نمیتونه مخدوم باشه، همش میخواد خادم باشه. روزه خونه شماست پا میشه چای میده، عروسی مال شماست پا میشه خوش آمد میگه، هیئت دارن میذارن پا میشه بفرمایید که کمک میکنه، پرچم میذاره، مسجد میسازن میاد آجر میاندازه، میاد وسیله. اصلا خیره، اینجور آدم ها رو خدا خیلی دوست داره. آقا بدونید بعضی از ما خیر رسانیمون قرضیه، مهمانی داریم میگیم خب فلانی هم بگیم، پسر برادرمونه، داییمونه، میگه نه، چند بار تا حالا ما رو دعوت کرده که دعوتش کنیم. آقا اگه دعوتت کرده دعوتش کنی که میشه بده بستون، بهت گفته بهش میگی. چند بار خونه اومده خونش برم. آقا میری مکه زنگ بزن باش خداحافظی کن. مگه رفت مکه با من خداحافظی کردی باش خداحافظی کن؟ خیلی این روحیه بده. خواهر من، برادر من، که قرضی کنی، بده به سودی کنی، آقا فلانی رم تو لیست بنویسید چون ما رو دعوت کرد، فلانی رم به سوغات بدیم چون جا خالی آورد، چون کادو آورد. این که شد بده سود نان قرضی. ولذا تو روایات تو توصیه ها داریم وقتی میرید حرم اونایی که بهتون نگفتن دعا کنید. آن نگفته اصلا، یک کسی به شما نگفت، اونا رو دعا کنید. مالک اشتر اونی که به چهرش آشغال پرتاب کرده بود او رو دعا میکرد. اینه، این خیلی مهمه. خیر رسانی معناش اینه. اونی که دعوت نکرده دعوت کردی، اونی که نگفته گفتی. آدم خیر اینطوره، قرضی کار نمیکنه، بده بستونی کار نمیکنه. قرآن میگه فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به خیر، بشه تابید، برد با شماست، به نفع شماست. عزیزان من، ائمه ما اینطور بودن، ان ذکر الخیر. حالا دیدید معنای این عبارت چیه؟ ان ذکر الخیر، هر کجا صحبت از خوبی بود، کنتم اصله اوله و اصله و فرعه، اصل و فرع و منتها و معدن خیر شمایید. من سه تا داستان خدمتتون میگم از آقا امام هادی. ببینید خیر رسانی یعنی چی. این سه داستانی که میگم خیر رسانی به افراد غیر شیعه است، غیر مسلمانه، افرادی که پیرو امام نیست، امام رو قبول نداره اما متوسل شده. یک، یونس ابن یعقوب، مسیحیه، تو بغداد زندگی میکنه، اصلا کاری با اسلام نداره، نه پیغمبر رو قبول داره نه قرآن رو قبول داره، مسیحیه. ایشون متوکل عباسی که بسیار خبیث بوده، متوکل در میان خلفای عباسی منع زیارت امیرالمومنین کرد، منع زیارت ابا عبدالله کرد، امام هادی رو در جوانی کشان به سامرا و اونجا تبعید کرد. خیلی جنایت کرده متوکل. در میان خلفای عباسی میگن کافرترینشون متوکل عباسی. پسرش منتصر اینطور نبود. منتصر وقتی اومد سر کار خیلی میدان داد، ولی خب کم بود، حکومتش چند ماه بیشتر نبود. ولی متوکل عباسی دیگه شمشیر رو از رو بسته بود، خیلی راحت آدم میکش. کسی رو احضار میکرد حکم قتل بود یا زندان بود. یونس ابن یعقوب رو احضار کرد، خیلی ترسید. همسایش که از پیروان امام هادی است میگه یونس آمد پیش من، گفت میشه من یه چیزی نذر امام هادی کنم؟ بلکه متوکل کارم نداشته باشه، آقا مسیحیم، میتونم برای امام حسین نذر کنم؟ میتونم برای امام هادی نذر کنم؟ چه اشکال داره؟ 100 دینار نذر امام هادی کرد، بلند شد آمد سامرا با مرکب خودش. گفت چه خوب، اول نذرمو ادا کنم. گرچه شما میدونید نذر از نظر شرعی وقتی که تحقق پیدا کنه آدم ادا میکنه، ولی من قبل از این که تحقق پیدا کنه این نذرمو ادا کنم، این پولی که گفتم ادا کنم. خانه امام هادی کجاست؟ بلد نیست. مرکبشو رها کرد تو کوچه های سامرا، دید در یه خانه وایستاد، مرکب ایستاد در یه خانه. آقای در رو باز کرد، گفت یونس ابن یعقوب خوش آمدی، درست آمدی. گفتم عجب، دو تا علامت، مرکب اینجا وایستاد، اینم اسم منو گفت. منو دعوت کرد داخل خانه، گفت نذرتو بده قبوله. 100 دینار رو از من گرفت داد خدمت امام هادی علیه السلام. منم خدمت آقا رسیدم. آقا فرمود مردم فکر میکنن ما فقط به شیعیانمون خیر میرسانیم، فقط به درد شیعیانمون میرسیم. نه، حتی غیر معتقدین به ما هم به ما متوسل شن کارشون را میندازیم. یونس ابن یعقوب برو خیالت راحت باشه، هیچ کاری باید نداره. متوکل رفت، البته شیعه هم نشد، مسلمون هم نشد. همین آخه هست، خیلی هستن الان، من میشناسم، حتی من افرادی میشناسن مسیحیان، عاشورا، هزار دست و هزار دست قضا میدن برای امام حسین و مریضی داشته شفا گرفته، به هر حال مسلمان نشده. حالا توفیق اسلام یک چیز دیگه است. گاهی بعضیا آثار رو میبینن اما توفیق پیدا نمیکنه. ولی پسرش شد مسلمان. گاهی آقا تو نسل آدم، امام سجاد فرمود پدرم امام حسین روز عاشورا شمشیرش که میرفت بالا بعضیا رو نمیکشت، از دشمن میومد جلو شمشیر میگرفت رد میشد. فرمود علتش این بود تو نسل اینها پیرو اهل بیت بود. تو نسل اینا گاهی اتفاق افتاد. مثلا عتبه از کسایی است که تو بدر با پیغمبر اکرم جنگیده به درک واصل شده، اما پسرش محمد ابن عتبه پیرو خاص امیرالمومنین است. و آقا میفرمود من سه تا محمد نام رو دوست دارم که یکیش همین محمد ابن عتبه است، یکیش محمد ابن ابی بکر، یکی هم به اصطلاح محمد ابن جعفر. یعنی سه تا محمد نام رو امیرالمومنین میفرمود من دوست دارم. حالا رسول خدا که جای خود در رأس، حضرت میفرماید من پیرو کامل او، اما سه کسی که نامشون نام رسول خدا بود، دو تاشون خب یکی محمد ابن ابی بکر پدرش ابوبکر، یکی هم محمد ابن عتبه پسرش، پدرش از کسایی است که تو بدر با پیغمبر جنگیده. و نمونه های متعدد داریم. حنظله قصیل الملائکه باباش یه آدم بسیار بدی بود و نمونه های دیگه. میگه پسر این مسلمان شد. ببین گاهی یک کار خیر تو نسل آدم اثر داره. برادر و خواهر را لقمه حلال تو خانه ببرید. ببین محبت اهل بیت از یک مسیحی تو نسلش اثر گذاشت، مسلمان شد. این امام منشأ خیره، حتی یک مسیحی هم بهره‌مند. نمونه دوم شخصی است به نام عبدالرحمن اصفهانی است. از شیعه های داغ امام بود، خیلی به امام ارادت داشت، در صورتی که همه میشناختنش که ایشون سنی بوده. اصولا شما میدانید در زمان ائمه، حتی زمان امام رضا که ایشون آمد ایران، ایران اسلامی تشیع گسترش نداشت. شیعه بود، نماینده های از ائمه بودن، از خود امام هادی در نیشابور نماینده بود، در اهواز نماینده بود، در قم احمد ابن اسحاق بود، در نیشابور ابراهیم ابن عبدو بود، در اهواز ابراهیم ابن مهزیار بود، امام جواد، امام هادی و امام عسکری. مخصوصا این سه تا امام، چون این سه تا امام رو از مدینه بردن، نذاشتن تو مدینه بمانن، هر سه این امام ها در عراق بودن. امام جواد رو به بغداد و همون جا به شهادت رسید، امام هادی و امام عسکری تبعید بودن سامرا، مثل ائمه دیگه نبود که راحت ارتباط باشون برقرار باشه، اینا وکیل داشتن تو شهرها، در شهرهای ما. اما ایران اسلامی اون زمان تشیع گستدین عامه مردم اهل سنت بود. این عبدالرحمن شیعه بود تو اصفهان، که بسیاری از مردم در اون زمان شیعه نبودن، بهش گفتن تو چرا شیعه شدی؟ اونم اینقدر شیعه داغ، گفت یه علتی داره، من رفتم سامرا، قرض داشتم، گرفتار بودم، وضعم به هم ریخته بود، رفتم برم دربار متوکل، به هر حال مشکلاتم رو بگم، به حکومت بگم آقا من یه همچین وضعیتی پیدا کردم، اوزام به هم ریخته. رسیدم سامرا، دیدم شلوغه، میگن برید عقب بیاید جلو را باز کنید، چه خبره؟ گفتن ابن الرضا داره میاد. ابن الرضا، عزیزان میدانید به خاطر شهرتی که امام رضا داشته، هم به امام جواد ابن الرضا میگن، هم به امام هادی، هم به امام عسکری. ابن الرضا یعنی پسر رضا، اما به امام هادی هم ابن الرضا میگفتن، چون امام رضا نامش تقریبا مطرح بود اون زمان، ابن الرضا به امام هادی میگفتن. رفتم جلو، دیدم یه جوانی سوار بر مرکب زیبا، نورانی، چهره الهی، چهره معنوی، یه مرتبه دلم شکست، گفتم خدا این آقا رو از شر مأمون متوکل حفظش کن. چون داشتن می‌بردن پیش متوکل، متوکلم خباستش معروف بود، گفتم خدا این آقا رو از شر متوکل حفظ. پیش خودم گفتم زیر زبونم، آقا اومدن از جلو من رد بشن، متوجه من شدن، فرمودن عبدالرحمن خدا دعاتو مستجاب کرد، هیچ اتفاقی برا من نمیفت. ببین آقا، عزیزان گاهی میپرسن ما چرا برای سلامتی امام زمان دعا کنیم، چرا صدقه بدیم، اصلا برای چی من دعا کنم، خدا امام زمان رو نگه میداره، الان من 5 تومن 100 تومن بدم برای سلامتی امام زمان، اصلا چرا تو منبرها برای سلامتی امام زمان دعا میکنیم؟ بعضی میپرسن یا آقای امروز گفت مگه امام زمان رو خدا نگه نمیداره، مگه امامم مریض میشه؟ اولا که امام مریض میشه آقا، حضرت امیر گاهی انقدر چشمش درد میگرفت که از جا نمیتونست بلند شه، چند بار چشم درد شدید کرد، که یک بارش تو خیبر بود که نتونست اول تو خیبر بیاد. همین آقا امام هادی 2-3 مرتبه بیمار سخت شد، به بستر افتاد. امام حجت خداست، اما جنبه بشریش جنبه بشریست. آقا ابو هاشم جعفری میگه من و حمزت ابن محمد رو امام صدا زد، یا محمد ابن حمزه، یه پولی به ما داد، فرمود افرادی رو بفرستید کربلا، برن زیر قبه جدم امام حسین دعا کنن من خوب بشم. ببین آقا، افرادی رو بفرستید، یه فرد عادی، یه فرد معمولی، بره کربلا برای شفای امام هادی دعا کن. میگه من وقتی از خانه آمدم بیرون، رفیقم محمد ابن حمزه گفت این چه کاریه، این که خودش امامه، ما بریم به یه امام دیگه متوسل شیم، ما هم بریم دعا کنیم، یه آدم های عادیه. چرا؟ میگه برگشتم خدمت آقا این شبهه رو مطرح کنم، آقا فرمود ابا هاشم خدا یه جاهایی رو محل اجابت دعا قرار داده، یکیش زیر قبه جدم حسین است، انشاءالله خدا قسمتتون کنه کربلا اون پارچه سبزی که رو حرم ابا عبدالله روی اون قبر افتاده روش نوشته، این جمله نوشته حسین جان روایت، خدا به خاطر این که تو هستی تو دادی، همه وجودتو براش دادی، 3 تا چیز بهت داد: 1 شفاء در تربتت، 2 امامت در نسلت، 3 اجابت زیر قبه تو. این همون حرم 2-3 جای این پارچه نوشته، من چند بار خواندم، ان شاءالله مشرف شدید کربلا نگاه کنید. حسین جان خدا عوض این شهادت به تو 3 چیز داد: الاجابت و تحت قبته و شفاء و فی تربته و الامامه، امامت در نسلت، شفا در تربتت و اجابت. امام هادی بیمار شد. این نیست که میگه آقا مگه امام زمان مریض میشود که ما دعا کنیم؟ بله، امام هم ممکنه بیمار بشه. 1 2 چرا من دعا کنم؟ باشه آقا، دعا کردن در حق دیگران یک ادبه، نگفتنم الزاماً دعا کننده باید از دعا شونده بالاتر باشه، نه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، مرجع تقلید، آمدن بیمارستان تو قوم، یک کسی مریض بود، رو تخت خوابیده بود، خیلی حالش بد، تایشون اومد، یکی از دوستان نقل میکرد میگه خیلی خوشحال شد، گریه افتاد، مرجع تقلید آمده یادتش، گفت آقا برام دعا کنید. ایشون فرمود باشه، ولی تو هم برا من دعا کن، چون دعای مریض خودش روش عنایت مستجابه، تو با این حالت اضطرار داری دیگه، برا من دعا کن. ولذا نگفتن توی دعا حتما دعا شونده باید رتبش پایین تر باشه، نه آقا شما برید کربلا دعا کنید برای امام هادی. میگه امام زمان هم همین است، دعا میکنیم برای سلامت امام، برای امنیت امام، برای ظهور امام، میخواییم با این دعا وصل بشیم. آقای غیر شیعه سنی مذهب اما علاقمند به اهل بیت ایستاده زیر لب میگه خدا ابن الرضا رو حفظش کن، متوکل کارش نداشته باشه. آقا بلندم نگفت کسی بشنوه، چون بلند میگفت میگرفتنش، جو خرابی بود. آقا رسیدن جلوش فرمودن عبدالرحمن، اسمشو صدا دادن، فرمودن خدا دعاتو مستجاب کرد، برو. اما سه تا چیز دیگه هم بهت میگم، خدا ثروت زیاد بهت میده، اولاد زیاد بهت میده، عمر طولانی هم بهت میده. آقا ایشون برگشت و بسه دیگه، همینقدر آمد اصفهان، خودش میگه به حدی وضع مالیم خوب شد، 10 تا پسر سالم خدا بهم داد. الانم که این قصه رو نقل میکنه امام هادی از دنیا رفته بوده، شهید شده، میگه 70 سال هنوز مریض نشدم. به دوستانش گفت من علت تشیعم این بود، این معجزه رو و این کرامت رو دیدم از امام هادی، هم نسلم بار برکت شد، هم عمرم طولانی شد با سلامت، هم مالم زیاد شد، و هم امام خبر داد از دعایی که من. ببین آقا، این عنایت امام است به یک غیر شیعه، اون به یک غیر مسلمان. بالاتر دیگه، از این بالاتر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، شما همه وجودتون خیره، سجیتکم الکرم، عادتکم الاحسان. متوکل خبیث مریض شد، یه دملی زد به بدنش، به حدی درد داشت که تا پزشکان میمدن اشاره کنن فریاد میزد، نعره میزد، میگفت کسی دور من نیاد. من دیدم مریضای اینطوری که گاهی یک دملهای سیاه زخمهایی میشه، از نیم متریش رد میشه، اصلا باد تو هم بهش نمیخوره، اصلا اشاره، ولی داد میزنه از بس این درد داره، از نیم متریش که رد میشی فریاد میزنه، درد شدید. آقا مادرش توی نقلی هم داره، خودش پول نذر امام هادی کرد، قاتل امام هستن، پول نذر امام هادی کرد، 1000 دینار توی نقلی دارد، پول فرستاد خدمت امام هادی علیه السلام، و به هر حال امام یه توصیه‌ای کرد، این دمل سر باز کرد و خوب شد. ببین آقا، این است که من همینجا یه وقتی عرض کردم هارون الرشید دل درد گرفته بود، مثل چی به خودش میپیچید، پزشکش گفت کاری از دست ما نمیاد، امام کاظم علیه السلام رو آورد. آقا دعا کرد، خدا همانطور که ذلت گناه رو به اینا چشوندی که حریف یه دمل نمیشه، حریف یه دلدرد نمیشه، خدا یا مقام ما رو، عزت ما رو به اینا بچشون، دلدرد متوقف شد، خوب شد. ببین آقا، ان ذکر الخیر، این آقای ما امام هادی علیه السلام است، انقدر مظهر کرامته، انقدر مظهر خیر است. عزیزان من، از دامن این ائمه و از در خانه این ائمه غافل نشیم. چقدر قشنگ تو جامعه کبیره که مرحوم مجلسی میفرماید سند صحیح دارد، در کهن‌ترین منابع ما اومده، شیخ صدوق آورده، شیخ طوسی آورده، در کهن‌ترین منابع ما بیش از 10 قرن قبل این زیارت جامعه کبیره آمده، و به حمدالله این روزها شعرهای متعددی بر این زیارت نوشته شده. این زیارت یک دوره توحیده، یک دوره اعتقاداته، یک دوره معرفی اهل بیت است. سجیتکم الکرم، اون شخص گرفتم خدمت آقا امام هادی، آقا مدینه نبود، گرفتار بودم، رفتم گفتن رفته خارج مدینه، رفتم خودمو با آقا رسوندم، گفتم آقا گرفتارم، وضع مالیم به هم ریخته. آقا پول پیشش نبود، همراهش نبود، فرمود الان وضعی نداریم که کمکت کنیم، ولی یه قلم و کاغذ بیار بنویسم من به تو انقدر بدهکارم. آقا میخواد کمک کنه، چه بدهکاری؟ آقا چرا، من که از شما پول طلب ندارم. فرمود چرا، بنویس از من طلبکاری که یه دین گردن من باشه، وقتی برمیگردم مدینه زمینه‌ای بشود این پول رو برای تو یا خودم یا از دیگران تهیه کنم. هست تو تاریخ که آمد مدینه خدمت امام، کاغذ رو آورد، آقا من از شما پول طلب دارم، مامورای متوکلم بودن دورشو گرفتن، چه پولی؟ گفت اینا کاغذ دارم، دستخط خود امامه، فرستادن پیش متوکل، متوکل پولی رو فرستاد، چون خود انقاض از ظالم، پول گرفتن و به یه شکلی حق مردم رو از ظالم گرفتن خودش یه نکته ایست. من مبلغ رو به این وسیله از متوکل گرفت، امام علیه السلام داد به این شخص و کارش رو انداخت. انذکر الخیر کنتم اصله اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. عزیزان من، عرض من تو این بخش اول تمام. یکی دو نکته دیگه کوتاه بگم و دعاتون کنم. امام هادی علیه السلام در دوران سخت عباسی است. بخش عمده ای از امامت ایشون در دوران متوکل است، دوران بگیر و ببند و زندان و آزار و اذیت شیعیان است، دوران ولخرجی ها. حدود 10 کاخ که اسماش هم تو تاریخ آمده، ناماش هم تو تاریخ صاحب معجم و دیگران نوشتن، متوکل و افراد برای خودشون ساخته بودن. دوران فقر مردم، بدترین دوران بر مسلمان ها تو این دوران گذشته، فقر، نداری، گرفتاری. از اون طرف متوکل ثروت روی ثروت، از اون طرف کاخ روی کاخ. در چنین دورانی، دوران امامت امام هادی علیه السلام است که دوران بسیار سخت و صعبی است، اما امام با وکالت، با شاگردانی مثل ابو هاشم جعفری ها، با نامه هایی که می نوشت، نامه به مردم اهواز نوشته، خیلی جالبه تو تاریخ ببینید، با مکاتباتش، با نمایندگانش، با عنایاتی که داشت، شیعیان رو مدیریت میکرد و اداره میکرد. امام نقشش هدایته، حتی اون آخرین لحظه ای که داره جان میده دست از هدایت و موعظه بر نمیداره. امیرالمومنین تو بستر هم اسبق ابن نباته رو موعظه کرد، امام صادق تو بستر هم حدیث و روایت برای مردم نقل کرد، هر که نماز رو سبک بشمره شفاعت ما بهش نمیرسه. ابا عبدالله علیه السلام کربلا هم آخرین لحظات وقتی داره جان میده هنوز سخن از رضای خدا میکنه. این نقش اهل بیته که همیشه کارشون برای خداست، میخواد مردم هدایت بشه. الان تو دنیا نزدیک 2 میلیارد مسلمانه، همه اینا قرآن، خدا و پیغمبر رو قبول دارن، مسلمانه. اما مؤمن کیه؟ فرمود ایمان آن است که 1 قلب بپذیرد، 2 عمل تأیید کند. ما و قرطه القلوب. ایمان نیست میگه آقا مؤمن باش دلت پاک باشه هر کار میخوای بکن، نه خیر. ایمان از اسلام بالاتر است، مؤمن از مسلمان بالاتر است. خدام تو قرآن به پیغمبر میگه، بعضیا میگن ما ایمان آوردیم، بی خود میگن اسلام آوردن. اسلام شناسنامه ایست، اما ایمان قلبی است. فرمود ایمان اونه که قلب قبول کنه، عملم تأیید کنه.